أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عده‌ای که در اثر انحراف اعتقادی و سیعه عملی قلبشون بسته شد، از ادراک معارف حق عمدن خود را محروم کردن. پیشنهادهایی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دادن که این پیشنهادها برخی مربوط به تغییر مکتب است، برخی مربوط به تغییر اعضاب رهروان این مکتب. اما اون مطلب اول که قلب بسته شد، آیاتی نظیر کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یک از قبیل افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب من اقفالها، دو از قبیل من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، سه از قبیل بل قلوبهم فی اکنة مما یدعون و مانند اون، چهار مجموع این چهار طائفه و مانند اون نتیجه تلخی که داد این است که لهم قلوب لا یفقهون بها. این گروه چون نمی فهمند انسان چیست و جهان چیست، به پیوند انسان و جهان چیست، به رهبران الهی چند پیشنهاد میدن که همه این پیشنهادها مطابق با قلبهای بسته این هاست. گاهی پیشنهاد میدن که شما حرفاتون رو عوض کنید، این آیات الهی رو تغییر بدید، این اصولی که آوردید عوض بکنید، اب اعتناب به قرآن غیر هازا او بدل هو اب اعتناب به قرآن غیر هازا و مانند او. این پیشنهاد تبدیل، تحریف، تغییر و مانند اون مربوط به اصل مکتب است. گاهی هم پیشنهاد میدن که اعضا و پیروان این مکتب را عوض کنید، این فقرا و مستضعفان اینا را ترک کنید تا ما بیاییم، ما که توانگرین با این توهین دستا یک جا نمی نشینیم. این دو پیشنهاد مذموم گاهی از یک نفر است، یک گروه است، گاهی از دو گروه است، و اینها مانع از جمع نیستند که هر دو مطلب را بخواهند. ذات اقدس اله هم اون پیشنهاد را نقل کرد و رد کرد، هم این پیشنهاد را ذکر کرد و باطل دانست و منشأ این دو تا پیشنهاد باطل را بستگی دل معرفی کرد. وقتی محور اندیشه بسته باشد، خب انسان درک نمی کند، برابر چشم گوش نظر می دهد، به چشم گوش هم که محور تفکر و تعقل و اندیشه نیستند. فرمود واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اینها مندگارند. معنای مندگاری افرادی که وجیه الالهی هن، وجه اللهی هن و لوجه الله کار میکنند، این است که آثار و برکات اونها در جامعه هست از یک سو، مردم هم در طی اعصار و غرور برای اینها علو به درجه و منزلت مسئلت می کنند از سوی دیگر، هم از طرف اونها برکات نصیب مردم می شود، هم از طرف مردم برکات برای اونها درخواست می شود. و اون چه ذات اقدس اله در سوره مبارک احزاب به عنوان صلوات بر مؤمنین نازل کرده است، اختصاصی به مؤمنان زنده ندارد. این که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، گرچه مصداق شایع و رایجش مردان با ایمان زنده، ولی اونها که رحلت کردن هم مشمول صلواتند. خدای سبحان بر مؤمنین صلوات میفرستد و مؤمنان را هم دستور میدهد و ملائکه را هم به همراه خود وادار میکند که برای مؤمنین صلوات بفرستند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این اخراج از ظلمت به نور در هر نشعه اثر خاص خود اون نشعه دارد، اختصاصی به عالم طبیعت و زمان حیات ندارد. بر تقدیر اینها موندن، اما درباره افراد دیگر فرمود مزقناهم کل مزق و جعلناهم احادی، ما اینا رو احدوث و تاریخ قرار دادیم. فقط شما با تو کتابای تاریخ بخوانید که روزی در این سرزمین ساسانیان بودن، سامانیان بودن، سلجوقیان بودن، روزی در این سرزمین پهلوی بود، روزی در این سرزمین قجر بود. و جعلناهم احادی، احدوث احدوث تو تاریخ قرار دادیم، اما انبیا موجود زنده. الان این 7 میلیارد بشری که روی زمین زندگی میکنن، قسمت مهم اینها را همین چند پیغمبر داره اداره میکنن، یا حضرت عیسی است، یا حضرت موسی کلیم است، یا وجود مبارک پیغمبر اسلام است. همین 4-5 نفر دارن اداره میکنن. دیگران هم اگر چون که زندن به برکت همین ها زندن، اینا آمدن اون جنبه عدل و انسانیت و اینا رو گرفتن، موندن. اون جنبه الهیت شرحا کردن، اونا هم بالاخره در کنار سفره انبیا آمدن شعار عدل گستری را تر دادن. بالاخره الان این 4-5 نفر هم که دارن جهان اداره میکنن، هر کس سخن از عدل و حق و انصاف و شرف و اصول ارزشی داره، مخصوصا میشه داره. بنابراین اینا مندگار هم و دیگران فرمود بجعلناهم احادی، اینا تو تاریخ دفن شدن. روزی در این مملکت ساسانیان بودن، روزی در این مملکت بهدری بود، همین شده حدیث. اما اینها بالاخره باقی هم در بحث‌های قبل ملاحظه فرمود، فرمود یه ده اولو الالباب هن، یه ده اولو الابصار هن، یه ده اولو نهای هن، اولو نهای هن، دارای نهی هن. عقل را نهیه گفتن برای اینکه انسان را از زشتی نهی می کند. اده اولو نهای هن، اده اولو الالباب هن، اده اولو الابصار هن، اده اولو بقی هن. اینا والی بقای هن، ولی بقای هن. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، بعد فرمود به اولو بقیه. خب یه آدم عاقل والی لبه است، یه آدم حکیم والی لبه است، یه انسان الهی والی بقاست، میشه اولو بقیه. اگر وجود مبارک ولی است، ارواح نافذه را ممکن بقیت الله برای همینه که ابقاه الله سبحانه و تعالی لاقامت الامد والعوج، این میشه جزء اول بقیه. فرمود اینها کسانی هستند که میمونند. پس اون پیشنهاد دهنده ها که پیشنهاد تغییر مکتب دادن، گفتن ابی اعتناب قرآن غیر هازا او بدل و ابی اعتناب قرآن غیر هازا، یا اینا که پیشنهاد تبدیل رهروان راه قرآن را میدن گفتن این فقرا را ترد کنید ما بیاییم، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، تو سوره مبارکه یونس این بود، تو اعراف این بود، در سوره صور این بود، بعد نوح گفتن و انبیاء دیگه گفتن، به وجود مبارک پیامبرم گفتن که خدای سبحان فرمود واسبه نفسه که مع الذین یدعون. این پیشنهادهایی که به حضرت نوح و انبیاء بعدی تا وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام بدن بر اساس قد تشابهت غروبهم است. خب وقتی که بیماری آمد دیگه فرق نمی کند، یعنی کسی در اثر بدخوری دستگاه گوارشش آلوده شده و صدمه ببینه، این چه مال هزار سال قبل باشه چه مال هزار سال بعد، این دستگاه گوارش که به هر غذای آماده نیست، این دستگاه اندیشم همینطوره. فهمون قد تشابهت غروبهم، چون تشابهت غروبهم، اون پیشنهاد مذمومی که به نوح سلام الله علیه دادن به تو میدن، اون حرفی که بست ابراهیم دادن به تو میدنن، وصف نفس که معمدین یدعون ربهم بالغدات والعشیه یریدون وجهه، این یریدونه که فعل مضارع است دلالت بر استمرار دارد، این دائما وجه الله را میطلبند. ولا تهد، این بیان نورانی است همین در دعای کمیل که عمر مرا فی خدمتی که دائما همینه، انسان دائما میتواند در خدمت الهی باشد، اون درسش اون بحثش اگر سبقه دینی داره که خدایا توفیقی بده من خوب درس بخونم، خوب یاد بگیرم، خوب معتقد بشم، خوب عمل بکنم، خوب منتشر کنم، این میشه فی خدمتی که دائما. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، بالاخره انسان یک جا باید تکیه کنه. چند بار ما به عرضتون رسیدیم که قبل از انقلاب ما مشکل جدی داشتیم، میگفتیم اگر چنونچه این مثلثی که فعلا هست پایدار نباشد و یک ضلعش فرو بپاشد ما چه کنیم؟ قبل از انقلاب مشکل رسمی ما این بود که الان جهان را بت‌پرستی و کمونیستی و الهیت اداره می کند، یعنی مسیحی ها و یهودی ها و مسلمان ها معتقد به مبدأ، مارکسیست ها ملحدن، بت‌پرست ها هم این آیین بت‌پرستی رو دارن ترویج می کنند. ما مشکلمون این بود، میگفتیم با پیشرفت علم این بت پرستی و موش پرستی و فلان پرستی این یقینا رخت برمیبنده. در هند هست، در چین هست، در بسیار از کشورهای عقب افتاده هست. اگر این بت پرستی های گوناگون فروپاشی در اثر پیشرفت علم و این قشر عظیم به طرف الهیت نیامد و به طرف الهاد رفت، کفه ملحدین سنگین تر می شود و در کل جهان الهیون آسیب می بینند. این نگرانی جدی ما بود، اما دیم طور نکشید که الهاد متلاشی شد، اون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مثل آدم برفی آب شد، کسی هم کار به او نداشت، نه کودتا شد، نه انقلابی شد، نه جنگی شد، هیچ نشد، فقط رخت بربست. و این مشپرستی ها هر روز ادامه داره و محکم میشه. این عرفان های دروغ همینه دیگه. بالاخره بشر خودشو باید به جایی بند کند. اگر اون نشد به موش، یه تکیگاهی نداشته باشد نیست. منتها غفلت میکند، گاهی به خودش اکتفا میکند، گاهی به موش اکتفا میکند، گاهی به بت‌های دیگر اکتفا میکند. این هر روز داره تقویت میشه و اما اون جریان مارکسیستی و کمونیستی این هم میشه آب شده. اگر چنونچه کسی قلب بسته شد به دنبال هوا راه میافته، او رو خدا میدانه، یا به دنبال فالگیری، یا به دنبال بخت، یا به عنوان شانس، یا به عنوان همین ادعاهای دروغین. و کان امره فراتا، این از یا افراط است یا تفرید، از اون صراط مستقیم فاصله گرفتن است. بعد فرمود به قول الحق من ربکم، این آرا این افکار را شنیدید و اونها مطرح کردند. تو بگو حق از طرف خداست، در هیچ جا نیست مگر از طرف خدای سبحانه. و بدان که بشر در انتخاب راه تکوینن آزاد است، ما کسی رو مجبور نکردیم در نظام تکوین، ولی راه را نشون دادیم در نظام تشریع، گفتیم در نظام تشریع چی بر اونها واجب است. شریعت منطقت الفراق نیست، گرچه منطقت الفراق هم دارد، بالاخره یه واجباتی است، یه محرماتی است، یه مستحباتی است، یه مکروهاتی است، یه مباحات. اون جایی که منطقت الفراق است مشخص است. در نظام تکوین بشر آزاد خلق شده است، چون کمال در همینه، اجباری در کار نیست کسی رو وادار کنن الا ولابد تو باید ایمان بیاری. اما امر معروف هست، نهی از منکر است که با مسئله اجبار در دین فرق میکنه. پس بشر از در آفرینش آزاد خلق شده و کمال هم در این است که رو آزادی به طرف حق برود. اگر مجبوراً به طرف حق میرفت کمال نبود. قل الحق من ربکم، این یکی، حق از طرف خداست ولا غیر، لسانش هم لسان هست. بشر هم آزاد است در نظام تکوین، این دو. در نظام تشریع الا ولا بد با دین را بپذیرد، چون دین صراط مستقیم است. و اگر نپذیرفت تجراه رفت، دو طرفش جهنمه. این صراط مستقیم که دو طرفش جهنمه، گاهی گفته می شود پل صراط روی جهنم است، یعنی همین دو طرفش جهنم است، افراط و تفرید جهنم است، الیمین و الشمال و مزله و البستا یا جاده، این وسط رفتن واجب است تشریعاً. پس حقیقت و حق هرچه هست از خداست، یک. و انسانم در نظام تکوین مجبور نیست، جبر محال است نه باطل، جبر مستحیل است نه بد. از سخن مباحث حکمت عملی نیست بگیم جبر بده، تفویض بده، امر بین الامرین خوبه، خیر. جبر محال است، تفویض محال است، امر بین امرین ضروری. مثل نمیگیم دو تا پنج تا بد است، دو تا سه تا بد است، دو تا چهار تا خوبه. میگیم دو تا پنج تا محال است، دو تا سه تا محال است، دو تا چهار تا ضروری. امر بین الامرین ضروری است، جبر مستحیل است، تفویض مستحیل است. این مطلب بعدی. حالا که انسان مختار است، هر کدام رو دو تا راه را میتواند اختیار کند، با عقل و فطرت از درون، با کتاب و سنت از بیرون، به انسان گفته می شود که راه دین راه مستقیم است، بقیه مازا بعد الحق الا الضلال. پس قل الحق من ربکم، یک. و بدان، نه این که به مردم بگو، بدان به دیگران، البته می دانم که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انسان آزاد است. دو، نظیر اون آیات دیگر، قل من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا به اما کفورا، انا هدیناه النجدین اما قضا به اما قضا. این اما قضا به اما قضا در نظام تکوین است، یعنی انسان مختار است. اما در نظام تشریع بر او واجب است که احد و طریقین، طرفین رو که طریق مستقیم است بپذیرد. وگرنه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، او رو ترغیب میکند. این بگیر و ببند نشانه آن است که در نظام تشریع آزاد نیست. اگر گفته شد لا اکراه فی الدین، معناش نیست که معاذالله دین جز مباحات است، میخواد قبول کنی میخواد نکور. معناش نیست که تو فطرتا مجبور نیستی، و کمالم در اینه که روی اندیشه و انگیزه آزادانه کسی راه را بپذیرد. اگر روی جبر یه طرف برود که کمال نیست. پس در نظام تکوین بشر آزاد است، مجبور نیست. در نظام تشریع عقل و نقل او را راهنمایی میکنند که در مسیر دین حرکت کند. نرفت خذوه و فغلوه او را تعقیب میکند، بگیر و ببند در کنارش است. در دنیا فقطعو هست، فیلدو هست، الذین یحاربونه یقطعونه هست و مانند آن. در آخرت هم خذوه و فغلوه هست و مانند آن. بالاخره جبر که انسان مجبور باشد بالقول المطلق محال است، نه بده. تحفیز بالقول المطلق مستحیل است که خدای سبحان کار بشر را به بشر واگذار کرده باشد. خب، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. این مال نظام تکوین، اما نظام تشریع مختاری. ما در نظام تکوین کسی را مجبور نکردیم، ولی در نظام تشریع پذیرش دین واجب است. نپذیرفتید گرفتار این اصل میشوید. انا اعتدنا للظالمین نارا. این اعتده و عده هر دو میتواند ریشه باشد برای اعتدنا که اون دال تبدیل به تا شده، یا نه اعتده خودش مستقل است کما هو الظاهر. این اشتقاق اعتدنا در آیات قبل گذشت. انا اعتدنا یعنی ما آماده کردیم. الان جهنم موجود است، چون که الان هم بهشت موجوده. اونجا فرمود ازلفت النار ازلفت الجنت للمطلقین. ازلفت یعنی قربت، یعنی اعدت، آماده شد، مهیا شد برای متقی. همین که اینجا رخت بربست، روحانه ریحان و جنت نعیم. انا اعتدنا للظالمین نارا چه ارهات به هم سرادقها. این ظالمین اسم فاعل نیست، صفت مشبه است، نشانه استمرار و استقرار این وصف است. اینا که در اثر غفلت قلب و غفل قلب و رین قلب و کنان قلب طبق اون آیات چهارگان چهار طایفه اینا دل مرده شدن، احاطت بهم خطیئاتهم شد. در بخشای قبلی فرمود احاطت بهی خطیئته. بعضی هستن که گناهان اعتقادی دارن، گناهان اخلاقی دارن، گناهای عملی دارن، گناهای عهد و پیمان و اجتماعی دارن، گناهای سیاسی دارن. احاطت بهی خطیئته، این کسی که احاطت به خطیعت و گرفتار دوزخی می شود که به او احاطه دارد. آیه 49 سوره مبارکه توبه این است: الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. این هر جا بره می سوزه، چون که در دنیا به هر طرف می رفت معصیت می شد. در هر حزبی، در هر ارگانی، در هر نهادی، در هر انجمنی، در هر محفلی، در هر کوی و برزنی گناه می‌کرد، یا گناه اعتقادی بود، یا قولی بود، یا فعلی بود و مانند آن. اون که احاطت بهی خطیئته گرفتار این جهنم لمحیطتون بالکافرین میشه. احاطه این نار به صورت سرادق یاد شده است. این سرادق یک بار در قرآن کریم استعمال شد، اون هم در همین آیه سوره مبارکه کهف است. ظاهراً عربی نیست، معرب است و اصلش هم فارسی است و غیر فارسی هم ممکنه داشته باشد و بسیط نیست، مرکب است. این سرادق اصلش سراپرده بود. این سراپرده را سراتاق کردم، این سراتاق شده سرادق. و چون یک ریشه ادبی صرف و نحوی ندارد، این است که هذه کلمه اعجمیه فالعب بها ماشه. به حسب ظاهر این سرادق همون سراپرده است. سراپرده اون پرده محیطی است که همه را در بر میگیرد. بسیط نیست، سراپرده جهنم همه اینها را فرا میگیرد. گاهی خیمه معنا کردن که همون سراپرده است. خب احاط بهم سرادقها و این یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل. بالاخره اینا تو اون حرارت سوزان احساس آتش میکنن، تشنشون میشود، آب میخواهند. به اونها نظیر سرب گداخته، مس گداخته که مهل همون مس گداخته است بهش میدن. همین سیعه باطنش همان است، اینکه سوزند یک جامعه ای را به اون صورت در میاد. وی بله دیگه، این سراپرده را تعریب کرد، به صورت سرادق در آورد، به خیلی شفاف ارائه کرد. عربی این کار میکنه دیگه، عربی مبین مستهلک میکنه. اون قدرت در فارسی یا غیر فارسی نیست. ما در عین حال که به ادبیات فارسی من علاقمندیم، اما هر لفظی بیاد با همون وزن استعمال میکنیم. عربی بیاد با همون وضع عربی، ما دیگه تفریش نمی کنیم، فارسی نمی کنیم، عربی رو عربی. کلمات لاتین چه فرانسه، چه انگلیس، چه آلمانی، چه زبان دیگه که بیاد، ما همون جوری که آمده و وجود وارداتی ماست همون جور به کار میبریم. این سلطنت در فارسی نیست که بتواند این لغات و کلمات وارد شده را در خود حضم کند، به صورت بومی در بیاورد مصرف کند. اما عربی هرگز این چنین نیست. هر کلمه ای بخواهد وارد بشود باید ویزا بگیرد، گذرنامه بگیرد، وارد بشود، اونجا بازسازی بشود و مصرف بشود. این طور نیست که هر کلمه ای وارد بشه اون همون جور مصرف بکنه. این قدرت و سیطره لسان عرب است. خب احاط بهم بهم سرادقها و این یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل. اگر استغاثه کنن، ناله کنن، لابه کنن، زجه بزنن که ما تشنه ایم، به ما آب بدید، به جای آب کوثر و گوارا و زلال به اونها مس گداخته میدن، فلز گداخته که آب همون فلز است میدن، او رو بهش میگن مهل. این هنوز به لب نیامده معاذ الله، پوست صورت را میریزد از بس داغه. یشفی الوجوه، چهره را بریان میکند. مشفی یعنی بریان. خب اگر کسی جریان اسرائیل ببینه، جریان فلسطین را مشاهده کنه، جریان غزه را مشاهده کنه، باور میکنه که این کارها، این کیفرها برای اونا حق. یشفی الوجوه. بعد فرمود بئس الشراب، برای اینکه این به جای اینکه رفع آتش بکند تمام دستگاه را می‌سوزاند، دوباره ذات اقدس اله دستگاه و گوارش ایجاد میکنه. اینکه در سوره مبارکه نساء گذشت کلما نزیدت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، همینه دیگه. اگر چون چه این پوست چه در درون چه در بیرون، گوش چه در درون چه در بیرون، به صورت خاکستر در آمد، دوباره ذات اقدس اله می‌رویانه. به ساعت مرتفقا، یه برجستگی بسیار بدی. این مال انذار، اما اون تبشیرش مربوط به ان الذین آمنوا است که بعد به خواست خدا برای فردا مطرح میکنیم. اما در باره این سوالهای هرمونتیک مستحضرید، این فن باید توجیه بشه. اگر معناش این است که افراد پیشفرضایی دارن، مبانی دارن، مبانی دارن، هر کسی از متن چیزی میفهمد، این سخن ناسواب است. اگر منظور آن است که بعد از اینکه همه از این متن مطلبی را فهمیدند، در مقام رد و امضا بعضی ها امضا میکنند که با مبانی اینها مطابق، بعضی رد میکنند که با مبانی اینها مطابق نیست، این سخن حقه. همه ما همین طوریم. ولی این چنین نیست که چون مبانی فرق میکنه، پیش فرضا فرق میکنه، برداشت ها هم فرق میکنه، یعنی بگیم این آیه ای رو میخواد بگه، این قرائت این است، معنای آیه این است. خیر، قرآن کریم به صورت نور بیان شده و خود را به عنوان نور معرفی کرده که قد جاءکم من الله نور به کتاب مبین. بعد تبیان هست، بعد قد تبین الرشد است و در حدود 250 سال این 14 معصوم علیهم السلام این قرآن را گفتند و خوندند و عمل کردند و تفسیر کردند و مردم منتقل کردند و روشن شد که قرآن چی میخواد بگه. اگه تو مسئله نماز و حج بود که پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی یا خذوا عنی مناسککم، مرحله جنگ بود 70-80 جنگ شده تا آیات جهاد و دفاع و جنگ را به مردم بیاموزاند، برای مردم تشریح کند، کمبودها را دو مرتبه به مسجد بیاورند و اونبانه حل کند. اگه مسئله حکومت بود وجود مبارکه است امیر خاورمیانه را 5 سال به خوبی اداره کرد، وجود مبارک امام مجتبی چند ماه حکومتی داشت. و اگر سخن از مبارزه بود طغیان ستیزی و با طاغوت درگیر شدن و خوی شهادت طلبی و اسارت را در راه دین پذیرفتن است، وجود مبارک سید شهدا عملا به آیات در بسیار از موارد آیات تلاوت کرده، با سر مطهرش آیات خونده، این آیات تبیین کرده، تشریح کرده، روشن کرده. و اگر بخش های عرفانی اونهاست و دعا و نیایش و اینهاست، وجود مبارک امام سجاد در حدود 30 سال مسئله دعا و عرفان و اخلاق را گفت و عمل کرد و منتشر کرد. و اگر بحث های حوزوی است، وجود مبارک امام باقر، امام صادق هزارها شاگرد تربیت کردند. حالا اگر کسی اشکال کند که در مدینه جا برای پذیرش 4000 شاگرد نبود، هیچ که ادعا نمی کند که وجود مبارک است امام صادق مجلسی داشتن که 4000 شاگرد اینجا حضور داشتن. این کسی نگفت که در طی عمر با برکتشون 4000 شاگرد تربیت کردن. یک شاگرد یه ساعته آمده یه حدیث یاد گرفته رفته، دو تا شاگرد فقط یه نصف روز حضرت دیدن، یه نصف روز یک سوال، دو سوال، 10 سوال، 20 سوال، تا یه مدت عمر. نه 4000 نفر نظیر اونج که فعلا تو مسجد اعظم مطرح هست، اینا می آمدن در مدینه 4000 نفر می شستن وجود مبارک امام صادق برای درس بکن. این که نه شدنیست، نه کسی ادعا کرده. مثل اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طول عمرش هزارها نفر را که 12000 نفر رو تو این استلقابه و غیر استلقابه جمع آوری کردن، اینا شاگردان حضرت بودن محضر از 1 ساعت تا 1 عمر. اینجور نیست، یعنی اینجور نیست و کسی ادعا نکرده که 4000 نفر با درس امام صادق بودن. یعنی در طی این عمر پر برکت این 10 نفر، اون 20 نفر، اون 30 نفر، اون 2 نفر، اون 1 نفر، این جمعا 4000 نفر حضرت رو دیدند و از حضرت حدیث نقل کردند. خب اگر این است، وجود مبارک امام باقر این کار کرده، وجود مبارک امام صادق کرده، در طی این اصول اربعه در همین زمان نوشته شده، بالاخره 400 نفر 400 کتاب نوشتند، 400 رساله نوشتند، این 400 این فاصله بین کتب اربعه و ائمه علیهم السلام همین اصول اربعه است. مرحوم کلنی تو قرن 4 و 4 بود، 4 قرن از هجرت گذشته، وجود مبارک امام صادق امام باقر تو قرن دوم بودن، اواخر قرن اول، اواخر قرن دوم اینا بودن. 200 سال بین این بزرگان فاصله است، یعنی بین کتب اربعه و محمدین سلاس، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی تا وجود مبارک امام صادق امام باقر 200 سال فاصله است. این 200 سال را اصول اربعه تعیین میکند. این اصول اربعه وسیله شاگردان ائمه علیهم السلام تدوین شده. به هر تقدیر در طی این 205 سال گفتند و نوشتند و سخنرانی کردند و اقامه کردند و دین شده چیزی شفاف. حالا یکی بیاد بگد بگه که من برداشتم از دین اینه، درست است که فقهای با برداشت در مثل صاحب جواهر برداشتش از این روایت یه مطلب است که مثلا فرونکار اگه کسی قصد 10 روز کرده در یه جایی بخواهد از اونجا خارج بشود تا مرزش کجاست، برام صاحب جواهر یه فتوای دیگه نزد یه کمی تفاوت داره. حالا یکی بیاد بگد معاذ الله پیغمبر معصوم نبود، یا بگوید معاذ الله این کتاب جهان بینی خود پیغمبر است، هستی شناسی خود پیغمبر است. این زیر همه دین آبستنه دیگه. اینی که نمیشه گفت اختلاف قرائت که اگر همین قرآنی که در سوره مبارکه 8 است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، این مربوط به حقیقت قرآن، این حقیقت قرآن اگر بخواهد تجلی کند کوه توان تحمل اون رو ندارد. مثل اینکه ذات اقدس الله با بعضی از اسماء حسنایش تجلی کرده است، خر موسی صیقا یا جبل مندک شده است و مانند آن. اون مربوط به حقیقتی که داره است. ما که حالا نه ادعای او رو داریم نه بنحت میرسیم، اما همین ظواهری که هست که از این ظواهر میشه کم کم بالا رفت، دیره که نمیشه ادعا کرد که ما برداشت ما اینه. جریان هرمونیتیک در دو مقطع است. یکی آدم هر چه بلده، هر مبنایی که دارد، وقتی به یک متن رسید باید این مبانیش را در مرحله مستمع ساکت کنه که بفهمه صاحب متن چی میخواد بگه. مخالف و معالف هر دو یک جور میفهمند، مگر اینکه او آداب استماع رو ندونه. مثل کسی که وسط حرف کسی داره حرف میدونه، خب این معنی میشه که آداب استماع رو نمیدونه. اگر کسی یک کتاب گلو اوکس چارت مبنا هم خودش قبلا فراهم کرده، این دارد این کتاب مطالعه میکند، فورا دست به قلم میکنه داره اشکال میکنه، این اصلا آداب مطالعه رو بلد نیست. این باید به پایان برسه، کاملا صدر و ساقش پوش محض تا ببینی این محض چی میگه. این مقام استماع. بعد مقام تصمیم گیری و استدلال، یا قبول یا نکوت. از اون بعد آزاده، میتونه اشکال کنه، میتواند نقد کند، میتواند بپذیرد، یقینا فرم کنه. هر کسی این مبانی داشته باشه اینه. و تفاوت جوهری اینه که اگر خوب گوش بده گاهی دست از مبانی خود برمیداره. این که ببینید علامه شد علامه برای اینکه خوب گوش داد. تحور این تجدید نظر همینه. یه وقت از یک کسی متحجر است، این مبنایی که قبلا بهش گفتن این همیشه تو ذهنش هست، هر جا هم رفته حرف هر کسی رو گوش داده یا کتاب رو خونده، تو وسطای حرف او و گفته‌های او حرفا خودش دوونده. این ازش نذاشت اون متکلم بیچاره حرف بزنه که این به جایی نمیرسه. این متحجر است، این رسوب داره. اما یک کسی مثل علامه است، مثل صدر متعلهینه، اینا تحولی دارن. این حرکت جوهری که اول برش پیدا نشد که، این اساس وجود که اول برش پیدا نشد که، این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا که اول تو استادش نبود، تو حوزه علمیه اصفهان نبود، خب چجور شد که دفعتا این نوآوری ها پیدا شده؟ آدم خوشفهم گوش بده، وقتی به یه متن رسید سرتاپا گوشه و عجلم نمی کنه، سرم تکون نمیده تصدیق بکنه، تکذیبم نمی کنه و یادداشت برمیداره که این آقا این رو میخواد بگه، این متن این رو میخواد بگه. بعد این رو با داشته های خود ارزیابی بکنه، بعد رو کرسی نظر پردازی مینشینه در اون صحنه دل، یا برمیگرده یا اشکال میکنه یا تجدید نظر میکنه یا این راه عالم شده. هرمونتیک یعنی این طوری که آدم از هر متنی برابر با برداشت خود بفهمه، این مغالطه است. اینکه فهم نیست. اگر او ظهور نداشته باشه، معما باشه، جدول باشه، لغز باشه، بله آدم هر جوری به میل خود میتونه حل کنه. اما اگر قد تبین الرشد من الغی شد، علی بینة من ربه شد، جاءکم من الله نور به کتاب مبین شد، هذا صراط مستقیم شد، تبیان کل شی شد، آدم باید گوش بده ببین این چی میگه، بعد حرف خودش میخواد بزنه. این دو تا مطلب رو نبود. پیش فرض ها هم مستحضرید که دین آمده به ما چهار تا حرف زده، گفت اگر مقلدی محقق باش، رهبر یا مرجعی محقق باش. تمام زنون باید به یقین ختم بشه. اگر استادی محقق باش، اگر شاگردی محقق باش، اگر در صدد تصدیقی محقق باش، اگر در صدد تکذیبی محقق باش. چقدر این کتاب، من البته همه بزرگان به اهل بیت ارادتمندند، اما من ندیدم یک فقیهی کتاب حدیث را مثل قرآن ببوسه مگر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی. ما معمولا قرآن را در گرفتن و اینا اول میبوسیم بعد قرائت میکنیم، ولی نهج البلاغه اینطور نیست. اگه نهج البلاغه به دست ما دادن این ببوسیم، این میبوسید این سید، این در جلوت و خلوتش راه شکی بود. از بس این احادیث نورانی است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب شریف کافی تو بحث علم نقل میکنن، میفرماد بگید شما میخواد تصدیق کنی بکن، میخواد تکذیب بکنی بکن، همونطوری که قبلا عرض شد فرمود بدان دو تا سیم خاردار این طرف میخواد به مرد تصدیق بری، سرت تکون بدی، پایین بیاری بگی آری، خود محققانه باشه. بخواد تکذیب کنی سر بالا ببری بگی نه، باید محققانه باشه. چون دین بعد ان الله سبحانه و تعالی خصه حزه و حسنه، سه قرائت تو این حدیث نورانی هست. عبادهو با آیتین من کتابی الله یقول علی الله الا الحق، الله یقبل الا الحق. و این دو تا آیه را وجود مبارک امام صادق طبق نقل برهم کلینی استدلال کرده فرمود اما اون آیه که دلالت میکند نفی باید محققانه باشد این آیه است، الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. اونجا که پذیرش باید محققانه باشد آیه سوره مبارک اسراء که لا تقف ما لیس لك به علم. بنابراین ما باید هر اونجایی هم که به مظنه عمل میکنیم، همونطور که قبلا اشاره شد، ظنیت و طریق لا ترافی قطعیت روک، زن به زن نباید بند بشه، زن باید به یقین باید بند بشه. ما ایمو فرهنگ محاوره باید حرف طرف رو بفهمیم. طرف هم که قرین اقامه نکرده اثارت و ظهور حجت است، یقیناً نه زنن، نه اینکه ما گمان داریم اثارت ظهور حجت است، نه ما 100% یقین داریم، اما ظاهر این لفظ این است، بله ما گمان داریم. آیا متکلم این معنا را اراده کرده است؟ بله ما یقین نداریم، مظنه داریم، اما مظنه حجت است را یقین داریم. ظواهر الفاظ حجت است ما یقین داریم. ما در وصیت‌نامه ها، اقرارنامه ها، وقف‌نامه ها، وکالت‌نامه ها با یه پشتوانه 100% فتوا میدیم. ما میگیم وقف‌نامه ها ظاهرش حجت است، وکالت‌نامه ها ظاهرش حجت است، وصیت‌نامه ها ظاهرش حجت است، شرکت‌نامه ها ظاهرش حجت است، وکالت‌نامه ها ظاهرش حجت است. ما یقین به حجیت این ظواهر داریم، یعنی یقین داریم این زنون حجت است. اما از ما سوال بکنن که آیا واقف این معنا را اراده کرده 100% یا 80%، ما میگیم 80%. ما که یقین نداریم واقف کی اراده کرده. ظاهر کل الفاظ اینه، ظواهر حجتن بلغت است، نه اینکه مظنه به مظنه وابسته است. منتها ظاهر را باید در مقام فهم حفظ کرد، قبول و ردش در مقام استدلال است. پس بنابراین پیش فرضهای ما اگر بخواهیم درس خون و پژوهشگر و عالم بشویم راشید، اگر بخواهیم یه آخوند معمولی در بیاریم راه فراوانه. راه عالم شدن اینه که انسان بخواهد تصدیق کند یه پشتوانه 100% داشته باشد، بخواهد تکذیب کند یه پشتوانه 100% داشته باشد. پیش فرضهایی که به جای بند نیست کسی رو محقق نمی کند. اصول موضوع با حسن قبول میشه اصول موضوعه. اگر کسی نپذیرفت اون شخص را یا اون مبنا را و این مع نکرت و الانادی مصادرات انسان به ظلم آبادی میشه همین اصول موضوع همین پیش فرض ها میشه مصادره مطلوب. پس به اصول موضوع هیچ یعنی هیچ تکیه نمیشه کرد، باید به علوم متعارفه تکیه کرد. علوم متعارفه اون قضایای بدیهی است. ما در تمام استدلال ها باید این حرف رو ببریم تا به لبه یه پرتگاه اونجا بندازیم که دیگه مزاحم نشه. باید به اصل تناقض برگرده، اجتماع ضدن برگرده، اجتماع مستن برگرده، اصل حبوبیت برگرده، ثبوت و شعر نفسه برگرده، سلبشی از نفس ماله برگرده. اینا سرمایه های اولیه ماست. به اینجا ختم نشه به جای بند نیست. اگر یک کسی رو حسن قبول پذیرفته، یه دیگری دگراندیش آمده زیرش آب برست، یه روزی یدخلون فی دین الله افواجا میشه، یه روزم یخرجون من دین الله افواجا میشه. این هم از بیانات نورانی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو سوره مبارکه حج استنباط دارن. فرمون اگه مقلدی محققانه باش، مرجع یا رهبری محققانه باش. این دو تا آیه در سوره مبارکه حج هست. فرمون به منها من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. بعضی سرخم کردن تابع هر کسی هستن. اینا رهروان بی تحقیق هست. این در آیه سوم سوره مبارکه حج. در آیه هشتم سوره مبارکه حج یه مطلب دیگری است. او بالعکس مال رهبران و مراجع است. فود من هم من یجادل و فی الله به غیر علم، یجادل و فی الله به غیر علم لی ثانی عطفهی لی زلن سبیل الله. این سر خم میکنه تا یه در گمراه بکنه. این لیوزله مال اون رهبران و مراجع مزله، اون و یتبه او مال رهروان زاله. این دعایه که در آیه سوم و که آیه هشتم سوره هست وظیفه رهرو و رهبر را مشخص کرده. فرمود اگه تابعی محققانه تابع باش، رهبری محققانه رهبر باش، مقلدی محققانه مقلد باش، مرجعی محققانه. این فرهنگ، فرهنگ حق است که یدور و مع الحق سما دار. بنابراین این اجازه نمیده که ما هر قرائتی رو از هر کسی بپذیریم یا هر کسی هر ادعایی کرده او رو مقبول بدونیم. الحمدلله رب العالمین.